با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا فصل 34. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آخرین درگیری دنیا، جنگ هار و مجنون. در این فصل بخشی از کتاب اشعیا پایان می‌یابد که ما در تقسیم بندی فهرست موضوعات این کتاب مسیر و برنامه استقرار پادشاهی خداوند بر روی زمین نام نهادیم. داوری و مجازات خدا در تمام این بخش موضوع اصلی و عمومی بوده است. تا کنون به 6 وای یا هشدار توجه کرده و پیشرفت نبوت اشعیا را مورد بررسی قرار دادیم. یک وضعیت محلی را دیدیم که اشعیا در ارتباط با آن سخن گفت و سپس او را مشاهده کردیم که به مرزهای اطراف سرزمین نگاه نمود و در طی قرنها به زمان داوری نگریست که در آینده در حال آمدن بود، یعنی همان زمانی که خداوند عیسی مسیح آن را ایام مصیبت عظیم نامید. فراتر از آن همچنین ایام آمدن پادشاه جاودانی را نیز مشاهده کردیم. اما در زمان حاضر ما در انتظار پادشاه نیستیم، بلکه منتظر نجات دهنده می باشیم. به آن کسی نگاه می کنیم که در تیتوس فصل 2 آیه 13 درباره او چنین نوشته شده است: اگر چنین زندگی کنیم، می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. پس از اینکه او کلیسا را از این دنیا بیرون ببرد، کسانی که بر روی زمین باقی می‌مانند با ایام سخت مصیبت عظیم روبرو خواهند شد که با جنگ یا مبارزه هار و مجنون پایان خواهد یافت. این فصل با فلسفه و دیدگاه دنیا متضاد و مخالف است. توجه کنید که انسان این انتظار را دارد که با تلاش‌های خیش آنچنان این دنیا را بهتر بسازد که بتواند یک سرزمین ایدئال، پیشرفته و متمدن را داشته باشد. انسان در تلاش برای ایجاد یک دوران هزار ساله بسیار عالی و برجسته است و این جامعه ایدئال یا بهشت روی زمین را به شیوه‌های مختلف نامیده است. انسان فکر می‌کند این توانایی را دارد که چنین جامعه‌ای را بسازد. پایه و اساس تئوری یا فلسفه تکامل، ترقی و پیشرفت بشریت است و این پیشرفتی سودی و به سوی بهتر شدن می‌باشد. تئوری و اندیشه تکامل بیش از این که یک تئوری علمی باشد، یک نظریه فلسفی است که شعارش چنین می باشد: هر روز از روز قبل بهتر می شوم، و یا هر روز بهتر از روز قبل به سوی کمال. انسان این فلسفه را وارد شیوه زندگی خود نموده است و فکر می کند که به سوی واقعیتی عالی، بزرگ و خوب در حرکت می باشد. کلام خدا نیز در انتظار آمدن آینده‌ای عالی برای این زمین است، ولی نه به وسیله تلاش‌های بشریت. انسان شکست خواهد خورد. هرچه که انسان به دور از خدا ساخته است، مورد داوری و مجازات سخت خدا قرار خواهد گرفت. تمام کارها و فعالیت‌های بشری در مقابل و بر ضد خدا است و در یک جنگ و مبارزه نهایی با خدا روبرو خواهد شد. این برخورد و درگیری به عنوان جنگ هار و مجنون معرفی شده است. گناه انسان در نهایت به سوی انسان گناهکاری هدایت خواهد کرد که تلاش می کند پادشاهی و حکومتی را برای خود استوار کند که دوران آن حکومت ایام مصیبت عظیم بر روی زمین است. این ایام فقط می تواند با آمدن خداوند عیسی مسیح و برقراری پادشاهی و حکومت او بر روی زمین پایان یابد. این فصل به طور کامل به آینده نگاه می کند. حکومت آشوریان از بین رفته است. یکی از مفسران در ارتباط با این فصل چنین نوشته است: احساس می کنم از صحنه تاریخ خارج شده و به میان آخرین واقعه دنیا انتقال یافته ایم. فصل هایی که در پیش خواهیم داشت آخرین قدم هایی است که اشعیا نبی در ارتباط با آینده برمی دارد و از فصل 40 تا آخر کتابش اوج می گیرد. پس از سقوط آشوریان و هنگامی که دوباره در افق تاریکی شروع به ظاهر شدن می کند، اشعیا از زمان خودش به فراتر می نگرد و پایان همه چیز بیشتر و بیشتر برای او موضوع اصلی می شود. مکاشفه راز شگفت انگیز در جسم آشکار شدن خدای حقیقی بود که در راه می باشد و همه این مقدمات برای ظهور او لازم بودند. در اشعیا فصل 34 آیه 1 می خوانیم: ای قوم های روی زمین، نزدیک آیید و به این پیام گوش دهید. ای مردم دنیا، سخنان مرا بشنوید. در اشعیا فصل 1 آیه 2 خدا آسمان و زمین را فرا می خواند تا شاهد داوری او بر قوم اسرائیل باشند. و در این فصل خدا فقط ملل روی زمین را فرا خوانده است تا به سخنان و پیام های او گوش دهند. او از آنها می‌خواهد که شاهد داوری او بر علیه ملت‌های دنیا باشند. در اشعیا فصل 34 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند بر تمام قوم‌ها و سپاهیانش خشمگین است. او آنها را به مرگ محکوم کرده است و آنها را خواهد کشت. با دقت به کلماتی توجه کنید که در اینجا برای تشریح این داوری انتخاب شده‌اند. با در نظر گرفتن متن این آیه، در زبان اصلی کلمات خشم، غضب یا انتقام شدید، نابودی مطلق و کامل و همچنین کشتار و قتل عام فجیع به کار برده شدند. اینها شدیدترین شیوه بیان امکان پذیر برای تشریح یک مجازات می باشند. داوری در سطح جهانی و بسیار سخت است. مانند مجازاتی نیست که در ارمیا فصل 30 آیه 7 بر ضد قوم اسرائیل نبوت شده است. روز هولناکی در پیش است. نظیر آن تا به حال دیده نشده است. آن روز زمان سختی قوم من است، ولی از آن نجات خواهند یافت. اما زمانی که در اینجا شرح داده شده، زمان درد و رنج فراوان برای مردم زمین خواهد بود. خداوند ما در ارتباط با این زمان رنج و زحمات گفته که قابل مقایسه با هیچ زمان سخت دیگری در دنیا نخواهد بود. در کتاب مکاشفه مهرها، شیپورها و جامه‌هایی که در ارتباط با بلاها و مجازاتها بیان شده اند، تأیید کننده شدت سختی ایام مصیبت عظیم می باشند. بدون توجه به این که شما این واقعیت را بپذیرید یا قبول نکنید، زمین به سمت این ایام داوری و مجازات خدا در حرکت است. به جای آمدن یک روز عالی برای انسان گناهکار، زمان داوری در راه است. اگر به طور واقعی و صادقانه به تمدن امروزی نگاه کنیم، می‌بینیم که همه چیز توسط خدای قادر متعال مورد داوری قرار خواهد گرفت. اشعیا فصل 34 آیه 3 ادامه می‌دهد: جنازه های آنان دفن نخواهد شد و بوی تعفن آنها زمین را پر خواهد ساخت و خون ایشان از کوه‌ها جاری خواهد گردید. آنچه در این آیه تشریح شده در نظر من بسیار فجیع و ترسناک است. تصویری بسیار زننده و غم‌انگیز را در اینجا می‌بینیم. به وضعیتی بدتر از این نمی‌توانیم فکر کنیم. این قسمت آنچه خداوند عیسی مسیح گفته است و تعالیم کتاب مکاشفه یوحنا در مورد چگونگی آمدن داوری و مجازات خدا بر روی زمین را تأکید می کند. فکر می کنم تعداد زیادی از مردم درباره این نبوت ها و واقعیت هایی که شرح داده می شود شک و تردید داشته باشند. کافی است به آنچه که مدتی پیش در سواحل ژاپن اتفاق افتاد توجه کنید که چگونه به سرعت سرزمین وسیعی نابود شد و افراد زیادی از بین رفتند. به یاد می آورم گزارشی را که درباره گردباد و طوفان شدیدی در مورد یک منطقه ساحلی که سالها پیش خواندم و خرابی هایی که در اثر آن گردباد شدید به وجود آمده بود. چند سال پیش از آن فاجعه سفری به آن منطقه کردم. در حالی که با اتومبیل خود در حرکت بودم، بخش‌های متفاوت شهرهای کوچکی را در آن سرزمین دیدم که با اینکه چند سال از طوفان گذشته بود، هنوز به صورت خرابه‌ها باقی مانده بودند. زمین‌های کشاورزی را مشاهده کردم که بی محصول و بایر ترک شده بودند و در یک منطقه جنگلی می توانستیم ببینیم که گردباد چقدر خرابی ایجاد کرده بود. وقتی با مردم آنجا صحبت می کردم، به من درباره ساکنین آپارتمانی چند طبقه گفتند که کاملا خراب شده بود. و افرادی که در آنجا زندگی می کردند قبل از طوفان و آمدن گردباد هشدار داده شده بود که بایستی آن محل را ترک کنند، ولی با وجود اخطارها آنها تصمیم گرفتند در خانه‌های خود بمانند. باور نداشتند که طوفان آنقدر شدید و سخت خواهد بود. به جای اینکه آن منطقه را ترک کنند، در آنجا ماندند و همراه با طوفان ساحلی و گردباد شدید، آب دریا آنها را در خود فرو برد و همه غرق شدند و از بین رفتند. این افراد شدت طوفان را جدی نگرفته و هشدارها را مورد تمسخر قرار دادند و بنابر این همگی کشته شدند. شما نیز می توانید در ارتباط با داوری و مجازات خدا که بر روی این زمین می آید به همین شیوه فکر را عمل کنید. شاید آن را مورد تمسخر قرار می دهید و یا نسبت به آن بی توجه هستید. خدا می گوید داوری او می آید و خواهد آمد. در اشعیا فصل 34 آیه 4 می خوانیم: خورشید و ماه نابود خواهند شد و آسمان مثل توماری به هم خواهد پیچید. ستارگان مانند برگ مو و همچون میوه‌های رسیده که از درخت می‌افتند فرو خواهند ریخت. وقتی برگی را می‌بینید که از درخت جدا شده و بر زمین می‌افتد، شاید تلاش کنید که آن را دوباره به شاخه درخت بچسبانید، ولی این کار بی‌فایده است. آن برگ دیگر زندگی نخواهد کرد. خشک شده و از بین می‌رود. دوست عزیز، با اطمینان بایستی آگاه باشید که داوری می آید و شما نمی توانید مانع آمدن آن شوید. فقط یک کار است که می توانید انجام دهید. مطمئن شوید که پناهگاهی دارید. به خدا گوش دهید و به یاد داشته باشید که خداوند عیسی مسیح پناهگاه مطمئن شما در زمانی است که طوفان بر روی این زمین خواهد آمد. ادومیان نماینده و معرف تمام دشمنان خدا. در اشعیا فصل 34 آیه 5 می‌خوانیم: خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده کرده است تا بر قوم ادوم که مورد غضب او هستند فرود آورد. نکته مهمی که باید ببینیم این است که خدا آن شمشیر را در آسمان آماده ساخته است. وقتی من و شما در این دنیا شمشیر به دست می‌گیریم، برای انتقام جویی یا شاید انگیزه های پنهان دیگر باشد. وقتی خدا شمشیر به دست می‌گیرد، برای عدالت و انصاف بر روی این زمین است. شمشیر او در آسمان آماده شده و برای داوری زمین به کار گرفته خواهد شد. منظور از ادوم عیسو است و عیسو جسم و دنیای جسمانی را نمایندگی می کند. عیسو نماینده تمام انسانهایی است که در مخالفت و عصیان بر علیه خدا و قوم خدا می باشند. خدا در رومیان فصل 9 آیه 13 چنین گفته است: من اراده کردم که یعقوب را برکت دهم و نه عیسو را. خدا ادوم را داوری خواهد کرد، چون بر ضد خدا، قومش، کلامش و هرچه خوب و درست می باشد هستند. قصد و هدف خداوند. در اشعیا فصل 34 آیه 8 می خوانیم: زیرا آن روز روز انتقام گرفتن از ادوم است و تلافی کردن ظلم هایی که به اسرائیل کرده است. این روز انتقام خداوند است. این واقعیت را دوباره در اشعیا فصل 63 آیه 1 الی 6 خواهیم دید. نمی توانید مانع انجام آن بشوید. خدا این را اراده کرده و آن را به انجام خواهد رساند. خدا می گوید که هر چیز بر روی زمین درست خواهد شد. برای انجام یافتن این قصد و هدف خدا، او باید شریر و انسان عصیانگر و نافرمان را از میان بردارد. بسیاری از افراد در مقابل خدا تعظیم نخواهند کرد. ولی چون اینجا جهان خدا است، آنها به کجا خواهند رفت؟ او فقط یک محل برای ایشان دارد که جهنم نامیده شده است. ممکن است برای خودتان تعریف و توصیف خاصی را درباره آن داشته باشید، ولی بدون شک مکانی بسیار بدتر از فقط پر از آتش است. کلام خدا مقدس است و نمیتوان آن را تغییر داد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 18 چنین گفت: یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن به انجام برسد. دوست من، بهتر از وضعیت آب و هوا اطلاع داشته باشید تا از پیشگویی آمدن طوفان آگاه شوید، برای اینکه بتوانید از صدمات آن در امان بمانید. و همینطور نیز بسیار حکیمانه تر است به آنچه خدا در مورد آمدن داوری خود در کتاب مقدس پیشگویی کرده است توجه کرده و برای آن آماده باشید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 34 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 35 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 35. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: برکات سلطنت هزار ساله مسیح، تصویری از پادشاهی و ملکوت خداوند. در حالی که به این فصل میرسیم، میتوانیم خدا را سپاس گوییم که جنگ هارومجنون پایان همه چیز نیست. فصل 35 مانند شعری زیبا است. سبک عالی شعری این فصل بخش داوری در این قسمت از کتاب اشعیا را به پایان می رساند. اکنون آتش داوری ها خاموش شدند و شمشیر عدالت خدا در جای خود قرار گرفته است. شب رنج ها و زحمات زمین به پایان رسیده و صبح شادی ها و خوشی های حکومت هزار ساله خداوند آغاز شده است. این بخش با صلحی با شکوه خاتمه پیدا می کند و اکنون از رنج و درد به ایام صلح و آرامش می رسیم. شب پایان یافته و روز شروع شده است. از داوری به نجات رسیده و اشک‌ها با طلوع صبحگاهان به شادی و خوشی تبدیل شدند. متن آرام بخش این فصل در مقابل طوفان‌های داوری فصل‌های قبلی می باشد. می توان با توجه به غزل‌های سلیمان فصل 2 آیه 11 الی 12 همراه با نویسنده آن بگوییم: زمستان پایان یافته است و گل‌ها بر روی زمین نمایان می شود. زمین احیا خواهد شد. در ابتدا می بینیم که زمین از نظر فیزیکی احیا و حاضر خواهد شد و لعنت گناه از آن برداشته می شود. در اینجا شکوفایی زمین را مشاهده می کنیم. در اشعیا فصل 35 آیه 1 الی 2 می خوانیم: بیابان به وجد خواهد آمد، صحرا پر از گل خواهد شد و سرود و شادی همه جا را پر خواهد ساخت. بیابانها مانند کوه‌های لبنان سبز و خرم خواهند شد و صحراها همچون چراگاه‌های کرمل و چمنزارهای شارون حاصل خیز خواهند گردید. خداوند شکوه و زیبایی خود را نمایان خواهد ساخت و همه آن را خواهند دید. امروزه به ما گفته می شود که بر محیط صحراها هر سال افسوده می شود و بیابانهای روی زمین گسترش می یابند. خشکسالی، قحطی و کمبود ریزش بارانها به این روند سرعت می بخشند. آلودگی محیط زیست زمین را دچار مشکلات جدی خواهد ساخت. تمام اینها در ایام سلطنت هزار ساله مسیح تغییر خواهد کرد. هوای آلوده به دود و انواع مواد شیمیایی از بین خواهد رفت و لعنت گناه از روی زمین برداشته خواهد شد. این سخن زیبا به حقیقت خواهد پیوست که صحرا و بیابان به بوستان تبدیل خواهد شد. شکوفه روزها و گلهای زیبا در همه جا دیده خواهد شد و این نمایش یک تصویر خوشایند و شادی بخش زمین آینده می باشد. پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 22 می گوید که حتی حیوانات و گیاهان نیز گرفتار بیماری و مرگند و در انتظار این واقعه بزرگ روز شماری می کنند. طبیعت نیز در تمام خلقت در حکومت هزار ساله خداوند عیسی مسیح شادی خواهد نمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.